آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء
إن
والأمر يومئذ لله.
صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
آنگاه که آسمان از هم شکافته شود و آنگاه که ستارگان پراکنده شده و ناپدید گردند و آنگاه که تمام دریاها متلاطم شده به هم بپیوندند و آنگاه که قبرها زیر رو گردند، همان چرا که از پیش فرستاده می داند و همان چرا که هنوز انجام نداده. ای انسان، چه چیز تو را نسبت به پروردگار گرامیت مغرور کرده است؟ همان خدایی که تو را خلق کرد، سامان داد، موزونت ساخت و در هر صورتی که صلاح می دانست تو را سرشت. این چنین نیست که پنداشتید، بلکه شما قیامت را انکار می کنید. بدانید که نگهبانانی بر شما گمارده ایم، نویسندگانی بزرگوار که عملکردهای خوب و بد را می نویسند و از تمامی عملکردتان آگاهند. بیشک نیکان غر در نعمتند و بدکاران در جهنم، در روز قیامت وارد آن می شوند و همیشه در آن حاضرند و هیچگاه از آن غایب نمی شوند. و تو چه دانی که روز قیامت چیست؟ واقعا تو چه دانی که روز قیامت چیست؟ روزی است که هیچ کس برای دیگری کاری از دستش ساخته نیست، زیرا همه امور در آن روز در اختیار خداوند بزرگ است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 4 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 5 مارس سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود، سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از کاشت 3 نهال در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری. رشد همکاری های کشاورزی بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه. و واکنش ها به جنگ تریفه امریکا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری صبح امروز چهارشنبه سنهال کاشتند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدام هر ساله خود برای کاشت نهال را یک اقدام نمادین جهت یادآوری این نکته دانستند که کاشت درخت فقط مربوط به سن جوانی نیست و همه افراد در سنان مختلف باید به سمت این کار مهم و بزرگ و لازم و زیبا شوق و انگیزه پیدا کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که درختکاری یک سرمایه گذاری سودآور از جهات مختلف و تولید ثروت است افزودند، کاشت درخت با هر انگیزه چه برای بهره‌مندی از میوه درختان مسمر و چه برای استفاده از چوب درختانی که چوب آنها با ارزش است، یک اقدام کاملا سودآور که در آن ضرر وجود ندارد. از ابتدای فروردین تا پایان دیماه نزدیک به 900 میلیون دلار کالا از ایران به روسیه صادر شده است. بر اساس آمار گمرک، صادرات ایران به 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ابتدای امسال تا پایان دیماه با افزایش 20% به 1,631,000,000 دلار رسید. روسیه با خرید نزدیک به 900 میلیون دلار مقصد 54.5% از ارزش های کالای صادر شده به اوراسیا بود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در 9 ماهه سال جاری بیش از 1,956,000 تن کالا به ارزش 802,578,316 دلار به روسیه صادر شده است.
یک قرارداد ساخت قالب‌های قطعی برای یک کمباینی که در روسیه تولید میشه عقد قرارداد کردیم و این قطعه طی 5 مرحله با 5 تا قالب تولید خواهد شد و به شرکت مربوطه در روسیه صادر خواهد گردید.
ما برای اولین بار داریم پی سی سی تولید میکنیم، کربنال کلسیم رسوبی که ایران نداره و ما میتونیم محصولاتون رو که همه در موقعیت اولین در ایران هستیم و نهمین در دنیا طبق گفته خود کارشناسا، بتونیم محصولاتمون که از هر نظر کیفیت بسیار بسیار عالی داره دست پیدا کنیم برای صادرات.
دفتر تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو، در ماهای اخیر این دفتر رو فعالتر کردیم و این دفتر در واقع به عنوان مرکز ثقل تجارت تجار ایرانی با روسیه انشالله عمل خواهد کرد. به ویژه برای تعاونی ها این دفتر تسهیلات قائل میشه که بتونه در واقع تسهیل کنه تجارت همکاران اون در بخش اون با روسیه رو.
همچنین در مدت 9 ماهه سال جاری بیش از 1,491,000 تن کالا به ارزش 1,095,407,000 دلار واردات ایران از روسیه بوده است.
ما ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در واقع این بر نیاز داریم برای اینکه بتونیم فراوری کنیم یا در واقع عرض کنم عملیات استخراج انجام بدیم از مجموعه در واقع اوراسیا به جای که از مجموعه های دیگر کشورهای دیگه در واقع عرض کنم درخواست داشته باشیم تضمین میکنیم.
با موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا انتظار میرود تجارت دو کشور با رشد قابل توجهی مواجه شود.
با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای عملی کردن تجارت آزاد، ظرفیت های زیادی برای تجارت طرفین فراهم می‌شود.
با اجرای این موافقت نامه تجار ایرانی نسبت به سال قبل در سال جدید 50 میلیون دلار تعرفه گمرکی نخواهند پرداخت.
قرار هست موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در ماهای ابتدایی سال آینده اجرایی شود. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
رشد همکاری‌های کشاورزی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه بررسی شد. نشست مشترک شورای وزارتخانه‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. قربان حکیم‌زاده وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان با اوکسانا لوت وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه در مورد تقویت همکاری‌ها و توسعه پایدار بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین در مورد واردات لبلبو و بذر چغندر علفیه، رشد همکاری ها در زمینه کنترل دامپزشکی و گیاهپزشکی از جمله حفظ وضعیت طبیعی گیاهپزشکی و اپیزیتیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مرکز عرضه محصولات فرهنگی ایران در پکن. 10 سال است که ایران در پایتخت چین دارای یک مرکز دائمی عرضه محصولات فرهنگی و صنعت دستی است. در این مرکز مجموعه کامل از صنعت دستی ایران در کنار فرش ها و دستبافته های تمام مناطق ایران عرضه می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
ظروف خاتمکاری شده، کاشی های دست ساز، میناکاری های اصفهان و لاله‌جین همدان، فیروزه نیشابور، نقش و نگارهای ظروف قلمزنی شده تا ترمی یزد و سفره قلمکار اصفهان. نمایشگاه آثار صنایع دستی ایران در فضایی با معماری سنتی، آن هم نه در ایران، در اصلی ترین منطقه گردشگری شهر پکن. ایران حدود 10 سالی است صاحب یک مرکز عرضه محصولات فرهنگی در پایتخت چین است.
صنایع دستی غالب مناطق ایرانم موجود داریم و علاوه بر فرش و صنایع دستی فعالیت فرهنگی هم داریم، از جمله مثل همایش بزرگداشت فردوسی، سعدی، عرض به حضور شما که برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه.
عرضه محصولات فرهنگی ایران از صنایع دستی تا فرش و گلیم علاقمندان بسیاری را روزانه به این مرکز می کشاند.
این آثار واقعا به انسان آرامش می دهد. فرهنگ ایرانی نوع دوستی و صلح را به نمایش می گذارد.
در این آثار نقش و نگارهایی وجود دارد که به هنر چینی خیلی شبیهه و این نزدیکی و روابط چند هزار ساله ایران و چین رو نشون میده. تمدن چین و ایران هزاران سال با دوستی در کنار هم بودند و این افتخارآمیزه.
این مرکز علاوه بر معرفی و بازاریابی برای محصولات صنایع دستی ایران، نقش مؤثری در جذب گردشگران چینی داشته.
من تعریف این مرکز رو زیاد شنیده بودم. فرهنگ ایران در میان مردم چین علاقمندای زیادی داره. برای همین به اینجا اومدم تا از نزدیک آثار فرهنگی ایران رو ببینم. فوق‌العاده بود. علاقمندم به ایران سفر کنم.
فرهنگ ایران در چین از احترام ویژه‌ای برخورداره و افراد زیادی بعد از بازدید از این مرکز از ما می‌خوان که اونها رو برای سفر به ایران راهنمایی کنیم.
بر اساس آمار اداره گردشگری شهر پکن، مرکز فرهنگی ایران با سالانه بیش از 500,000 بازدید کننده یکی از پرمخاطب ترین مراکز گردشگری این شهره. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
چشم‌انداز تقویت همکاری های تاجیکستان با هند، ایران و پاکستان در زمینه صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گسترش همکاری های تاجیکستان در بخش صنایع در دیدار شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوی جمهوری تاجیکستان با راچر ویکر، علیرضا حقیقیان و محمد سعید سرور سفیران فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری هند، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در بخش صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر با اشاره به وزارت صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان، طرفین در خصوص گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی با ویژه در زمینه صنعت تبادل نظر کردند. گفته شد که ظرفیت های زیادی برای رشد همکاری های تجاری و اقتصادی بین دولت ها وجود دارد. در این راستا از کارآفرینان و سرمایه گذاران این کشورها برای مشارکت در طرح‌های اولویت‌دار تاجیکستان دعوت کرده شد. سنگاپور به دنبال انرژی هسته‌ای پایدار. سنگاپور از نهایی شدن مطالعات طرح استقرار انرژی هسته‌ای امین، پاک، پایدار و مخروم به صرفه خبر داد. نخست وزیر سنگاپور با اشاره به اینکه ناگزیر هستیم برای کربن زدایی و صفر کردن آلایندگی ها از انرژی هسته استفاده کنیم، تأکید کرد که سنگاپور نیز مانند مالزی، اندونزی و ویتنام در پی استقرار انرژی هسته ای است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
سنگاپور برای مقابله با چالش دوگانه تغییرات آب و هوایی و امنیت انرژی در پی استقرار انرژی ایمن و مقرون به صرفه هسته‌ای.
Study the potential deployment of nuclear energy in Singapore.
مطالعات درباره طرح انرژی هسته‌ای به روش ایمن و ارزان و با دوام در سنگاپور با اختصاص بودجه ویژه در حال نهایی شدنه. ما ناگزیریم برای کربن زدایی و صفر کردن آلاینده ها به سمت تولید برق پاک، پایدار و مقرون به صرفه با استفاده از انرژی هسته‌ای برویم.
تولید برقی که همکنون 95% وابسته به سوزاندن سوخت های فسیلیه، سوخت هایی که هم وارداتیه و هم در آلودگی هوای این کشور نقشی اساسی دارند.
تولید برق پایدار و قابل اعتماد از طریق استقرار انرژی اتمی برای تامین نیاز برق وقفه در 24 ساعت شبانه روز نشان دهنده قابلیت فوق‌العاده انرژی هسته‌ای در مقایسه با دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر است.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی استقرار انرژی هسته‌ای با بهره‌گیری از راکتورهای کوچک مدولار بهترین گزینه موجود برای دولت سنگاپوره.
مجموعه مزیت‌هایی که هسته‌ای را به عنوان تنها منبع برجسته انرژی برای تولید سوخت پاک، پایدار و ارزان در کانون توجه بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی قرار داده. اسماعیل پوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
در واکنش به اقدام دولت آمریکا در افزایش تعرفه‌های وارداتی کالاهای کانادایی، مکزیکی و چینی به آمریکا، این کشورها اعلان کردند که اقدام متقابل انجام خواهند داد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، این تصمیم دونالد ترامپ را بسیار احمقانه توصیف کرد و گفت ترامپ با این تعرفه‌ها می‌خواهد فروپاشی کامل اقتصاد کانادا را ببیند، چون فکر می‌کند که این کار الحاق کانادا را به آمریکا آسان‌تر می‌کند. اما هرگز این اتفاق نمی‌افتد و ما هرگز 51 ایالت آمریکا نخواهیم شد. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
This is a very dumb thing to do.
کاری بسیار احمقانه. این توصیف نخست وزیر کانادا است از دستور ترامپ برای اعمال تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی.
ترامپ با این تعرفه ها میخواد فروپاشی کامل اقتصاد کانادا رو ببینه، چون فکر میکنه این کار الحاق کانادا رو به آمریکا آسان تر میکنه. اما هرگز این اتفاق نمیفته و ما هم هرگز 51 ایالت آمریکا نخواهیم شد.
رئیس جمهور مکزیک هم ادعای ترامپ مبنی بر ارتباط باندهای قاچاق مواد مخدر در مرز آمریکا با دولت مکزیک را به عنوان یکی از علل اصلی اعمال تعرفه 25% بر روی کالاهای مکزیکی توهین‌آمیز و بی اساس خواند.
این تصمیم یک جانبه آمریکا بر کشور مردم ما تاثیر منفی میذاره. به همین دلیل ما هم در پاسخ تدابیر تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای خواهیم داشت که یک شنبه اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین هم با اعلام افزایش متقابل 10-15% تعرفه واردات کالاهای آمریکایی به چین گفت که اگر آمریکا به جنگ تعرفه‌ای اصرار دارد، چین هم تا آخر این بازی را ادامه خواهد داد.
ما از آمریکا می‌خواهیم که موضع قلدرانه اش را کنار بگذارد و هر چه زودتر به مسیر درست گفتگو و همکاری بازگردد.
در این حال رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی سالانه اش در کنگره این کشور با دفاع از افزایش این تعرفه ها اعلام کرد که بر روی کالاهای همه شرکای تجاری آمریکا از 13 فروردین تعرفه های وارداتی جدید اعمال خواهد شد.
اتحادیه اروپا، چین، برزیل، هند، مکزیک، کانادا و تعداد بیشتری از کشورهای دیگه تعرفه‌های فوق‌العاده بالاتر از آنچه ما از اونها دریافت می‌کنیم از ما می‌گیرند. هند از خودروی ما تعرفه بالاتر از 100% می‌گیره. چین 2 تعرفه‌ای که از اونها می‌گیریم از محصولات ما می‌گیره و کره جنوبی 4. ما این شرایط رو تغییر می‌دیم.
روزنامه اکسیوس آمریکا نوشت افزایش تعرفه واردات کالاهای کانادایی، مکزیکی و چینی بیشترین تأثیر منفی رو بر روی افراد کم درآمدتر در جامعه آمریکا خواهد داشت. با این حال کاخ سفید اعلام کرده که افزایش تعرفه‌های بیشتری برای کالاهای وارداتی به آمریکا در راه است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نگارگر حروف و میراث‌دار هنر اسلامی در پسکوچه‌های لاهور، جایی که هنر و فرهنگ در هم تنیده، کودک با چشمان درخشان و دستان مشتاق خطوط پیچان خوشنویسی را در کاغذ ترسیم میکرد. رشید بیت که بعدها به یکی از نامدارترین خطاطان جهان تبدیل شد، از همان ابتدا مسیر متفاوتی را پیمود. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
نگارگر حروف و میراثدار هنر اسلامی در پسکوچه های لاهور، جایی که هنر و فرهنگ در هم تنیده اند، کودکی با چشمانی درخشان و دستانی مشتاق خطوط پیچان خوشنویسی را بر کاغذ ترسیم می کرد. رشید بد که بعدها به یکی از نامدارترین خطاطان جهان تبدیل شد، از همان ابتدا مسیری متفاوت را پیمود.
من خطاطی را در سال 1961 آغاز کردم. در آغاز نزد اساتید مختلف آموزش دیدم و پس از آن در ابتدا فعالیت خود را در یک روزنامه آغاز کردم. سپس در یک شبکه تلویزیونی مشغول شدم.
شاگردی در مکتب استادان بزرگی چون خواجه محمود اختر و حافظ یوسف صدیدی او را در مسیر هنر قرار داد. نستعلیق و نسخ در دستانش جان گرفتند و روح آیات قرآنی را به زیباترین شکل بر صفحه نشاند.
زمانی که یک خطاط نام جلاله پروردگار را با توان و مهارت خود می نویسد، وقتی این موضوع را درک کند که پروردگار جهان در حال مشاهده اوست، احساسی غیر قابل بیان در او ایجاد می شود.
آثارش نه تنها در پاکستان بلکه در شهرهای تهران، مکه، مدینه، دبی و لندن نیز به نمایش درآمدند و نامش در میان بزرگترین خوشنویسان جهان ثبت شد.
من در نمایشگاه های زیادی در اقصا نقاط جهان شرکت کردم و با اساتید بزرگ خطاطی جهان ملاقات داشتم. خداوند را شاکرم که مرا برای خدمت به این هنر بزرگ اسلامی انتخاب کرد.
من و رشید دوستان خیلی خوبی هستیم و برای شرکت در نمایشگاه خوشنویسی اسلامی به نقاط مختلف دنیا سفر کردیم. آثار او منحصر به فرده و اکنون وی علاوه بر دانشجویان پاکستانی، دانشجویان خارجی و حتی چینی داره که از او خوشنویسی می آموزند.
اما رشید بد تنها یک خطاط نبود. او معلمی دلسوز بود که برای حفظ جایگاه خط نستعلیق در نظام آموزشی کشور نیز تلاش کرد.
استاد رشید بد علاوه بر تبحر در خطاطی در زمینه علوم دیگر نیز تبحر دارند. وی به شاگردان خود هنر ناب اسلامی را آموزش می‌دهند.
من در 2 سال گذشته شاگرد آقای رشید بد هستم. من اول خطاطی به خط کوفی، نستعلیق و نسخ را از ایشان یاد گرفتم. در حال حاضر در زمینه تصحیب آثار استاد فعالیت دارم.
دولت پاکستان بیش از 20 اثر او را به رهبران جهان هدیه نمود و در سال 1988 با اعطای نشان عالی دولتی از خدماتش تقدیر نمود. او در سنین کهنسالی هنوز هم قلم در دست دارد و به تربیت نسل جدید می پردازد. هر کلمه‌ای که می نویسد نه فقط یک اثر هنری، بلکه پلیس میان گذشته و آینده، میان سنت و خلاقیت. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتان نگردد. تفسیر سیاسی روز.
افزایش تعاملات و گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از مهمترین هدف‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکا می‌باشد. در این راستا در حاشیه 35 نشست وزیران برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایکا که با دستور کار تنظیم برنامه کاری سالانه این سازمان در تهران دایر شد، دیدارهای میانی حیزهای تجاری کشورهای مختلف از جمله کشورهای غرب آفریقا با برخی از مقامات ایرانی صورت گرفت. مقامات کشورهای غنا، ساحل آج، لیبریا از جمله مقام‌هایی هستند که با استاندار یزد و جمعی از مدیران و کارآفرینان این استان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار محمد رضا بابایی، استاندار یزد، عضویت کشورهای آفریقایی در ایکا را ظرفیت مناسب برای پیشبرد تعاملات اقتصادی دانست. و با اشاره به ضرورت رفع مانع‌های برقراری ارتباطات تجاری با کشورهای غرب آفریقا گفت به این منظور پیشنهاد ایجاد تشکیلات لوجستیکی در کشورهای آفریقایی جهت آسان کردن صادرات ایراد شده است. تفسیر رابطه های ایران با کشورهای آفریقایی در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مدت هاست مد نظر مقامات ایران و کشورهای آفریقایی قرار گرفته و در این زمینه گام های مثبت نیز برداشته شده است. سازمان همکاری اقتصادی ایکا یک سازمان منطقه‌ای است و شامل کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان و ازبکستان است که طبق اساسنامه این سازمان برای بهبود شرایط تفسیر اقتصادی پایدار کشورهای عضو کنار گذاشتن تدریجی مانع‌های تجاری در این منطقه، تهیه برنامه مشترک برای تفسیر منابع انسانی در کشورهای عضو و همچنین سرعت بخشیدن بر برنامه تفسیر حمل و نقل یا نقلیات و بارکشانی و ارتباطات تلاش میکنند. کشورهای عضو ایکا از ویژگی های مهمی چون جمعیت یا اهالی نیم میلیاردی، مالکیت 31 منبع های انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین، روسیه و هند و خلیج فارس و اقیانوس هند برخوردار هستند. از این رو تفسیر رابطه ها با این گروه مد نظر کشورهای دیگر از جمله کشورهای آفریقایی نیز قرار گرفته است. گسترش این رابطه ها از چند جنبه می تواند مورد توجه قرار گیرد. اول از بود اقتصادی بسیاری از کشورهای آفریقایی در تلاش هستند تا اقتصاد خود را از وابستگی به صادرات مواد خام به کشورهای دیگر به سمت گوناگون بخشی به اقتصاد پیش ببرند. ایران به عنوان کشوری با تجربه در زمینه‌های صنعتی، فناوری و انرژی می‌تواند با توسعه همکاری اقتصادی با این کشورها در راستای تامین این خواسته و کشورهای آفریقایی کمک کند. ایران به ویژه در زمینه انرژی می تواند به یک بازیگر مهم در حوزه نفت و گاز برای کشورهای آفریقایی تبدیل شود. چرا که بسیاری از کشورهای آفریقایی نیاز به استفاده از فناوری پیشرفته در این زمینه دارند. از سوی دیگر عضویت کشورهای آفریقایی در سازمان ایکو می تواند فرصت نو برای توسعه تجارت به ویژه در بخش کالاهای صادراتی و تجاری میان ایران و این کشورها ایجاد کند. اما از بود یا پهلوی سیاسی نیز سازمان ایکا به عنوان یک نهاد اقتصادی منطقه‌ای به عنوان زمینه برای گسترش رابطه‌های سیاسی ارزیابی می‌شود. از آنجا که بسیار از کشورهای آفریقایی به دنبال تقویت رابطه‌های خود با کشورهای غیر غربی هستند که ایران می‌تواند در این زمینه نقش بزرگ ایفا کند، به ویژه در شرایطی که بسیار از کشورهای آفریقایی از فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب در رنج هستند. ایران می تواند از رابطه های خود با این کشورها برای تقویت هم افزایی سیاسی استفاده کند و این همکاری ها در قالب همکاری های دو جانبه، چند جانبه یا در داخل سازمان ایکو به طور تأثیرگذار اجرا شود. در واقع عضویت کشورهای آفریقایی در سازمان ایکا می تواند به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در این قاره و ایجاد بازارهای نو برای دو طرف کمک کند. در مجموع عضویت کشورهای آفریقایی در سازمان ایکا می تواند رابطه‌های کشورهای عضو این سازمان با آفریقا را در زمینه امن افزایش دهد و فرصت‌های نوی برای همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم کند. گفتنی است سازمان ایکا یک سازمان منطقه‌ای است که ابتدا توسط کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه سازماندهی شد، اما در ادامه و با فروپاشی شوروی سابق کشورهای مسلمان و کشورهای حاضر در منطقه آسیا و قفقاز به این سازمان پیوستند. در سالهای اخیر شمار دیگر از کشورهای منطقه و حتی دورتر به سازمان همکاری اقتصادی پیوسته و در مجموع این سازمان را به یک سازمان مهم منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل کرده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از کاشت سه نهال در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری. رشد همکاری های کشاورزی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه. و واکنش ها به جنگ تریفه ای امریکا. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و یادوار میشیم که در این برنامه به بررسی موضوع مقام زن از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت که موضوع زن و چگونگی نگاه اسلام به او یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مسائل در اندیشه اسلامی است. در بسیاری از آیات قرآن کریم بر برخورداری زن از جایگاه انسانی شایسته در عرصه خانواده و جامعه انسانی تاکید زیادی شده است. سیره و رفتار اولیای دین و از آن جمله امام رضا علیه السلام نیز بیانگر اهمیت پاسداشت کرامت انسانی است و این کرامت انسانی شامل هر دو جنس یعنی زن و مرد نیز می شوند. بنابراین آموزش های دینی زن و مرد در بود انسانی خیش تفاوت با یکدیگر ندارند. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ای مردم، از پروردگارتان که شما را از نفس واحد آفرید و جفتش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیار پراکنده کرد پروا دارید. همچنین بر طبق آموزه های قرآنی هر دو جنس در بهترین صورت خلق شده و روح الهی در هر دو جاری است. همچنین خداوند در قرآن کریم زن و مرد را بر یکدیگر برتری نداده، بلکه ملاک برتر بودن و گرامی تر بودن را تقوا و ایمان دانسته است. گفتنی است پاسداشت کرامت و جایگاه زن موضوع است که به چگونگی حضور زن در جامعه و خانواده جهت می دهد و نوع رفتار و موضع گری های وی را سامان می بخشد و بر تصحیح و سالم سازی ارتباط زن و مرد تأثیر زیاده می گذارد. این مسئله در مکتب اسلام و اهل بیت علیه السلام مورد توجه قرار گرفته و در روایات متعدد به جایگاه انسانی زن اشاره شده که مشتمل بر شأن مادری زن، سفارش به تکریم زن توسط همسر، منزلت اجتماعی زن، شأن اقتصادی زن، شأن علمی و فرهنگی زن و شأن سیاسی زن است. امام رضا علیه السلام همانند جدی بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای زنان احترام خاص قائل بودند و همسو با دیگر امامان معصوم علیهم السلام حرمت و کرامت زنان را در منظومه فکری اسلام به روشنی ترسیم کردند. امام رضا علیه السلام بعضی بانوان مانند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمه معصومه سلام الله علیها را به بزرگی یاد می کردند و همواره مقام زن را در نقش مادر، همسو و دختر مورد اکرام قرار می دادند. از جمله نشانه های توجه امام رضا علیه السلام به مقام زن محبت بود که به حضرت معصومه سلام الله علیها داشتند. حضرت امام رضا علیه السلام به قدر به خواهر بزرگوارشان احترام و محبت داشتند که یکی از بهترین نمونه های این حدیث شریف حضرت می باشد که می فرمایند: هر کس او را زیارت کند بهشت برای اوست، و در جای دیگر زیارت و دیدار خواهر را همانند زیارت و دیدار خود دانسته و احترام به خواهر را همانند احترام به خود می دانند و می فرمایند: هر کس معصومه را در قم زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است. اما عزیزان، یکی از مسائل مهمی که حافظ کرامت و جایگاهی با ارزش زن می باشد مسئله ازدواج وی و همینطور به هنگام بودن آن است. امام رضا علیه السلام ازدواج و تشکیل خانواده را امر عقلی دانسته که خردمندان و عقلا از آن دوری نمی کنند. حتی اگر در قرآن آیه محکم و تاکید در سنت و روایت مستفیض و مشهور نبود، از آن روی که خداوند در ازدواج نیکی با نزدیکان، نزدیک شدن افراد دور دست و نرمش قلوب را قرار داده، هیچ عاقل خردمند از آن روی بر نمی‌تافت و افراد موفق به ازدواج پیشی می‌گرفتند.
Yeah.
آسان کنه.
در مکتب اهل بیت علیهم السلام برای همه دوره‌های سنی انسان برنامه‌ریزی شده و به ابعاد مختلف روحی و روانی زنان توجه شده است. بنابراین هنگامی که دختران و همین طور پسران به رشد عقلی و جنسی رسیدند، باید ازدواج کنند، زیرا رها کردن این سنت الهی یا رعایت نکردن زمان مناسب آن پیامدهای روحی نامطلوب به دنبال خواهد داشت. امام رضا علیه السلام فرمودند جبرئیل نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید دوشیزگان همچون میوه روی درخت هستند. میوه چون برسد برای آن چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند. دوشیزگان نیز هرگاه که به مرحله رشد زنان برسند، آنان را داروی جز شوهر کردن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. حضرت رضا علیه السلام در این حدیث شریف دختران را با تشبیه ظریف به میوه درختان تشبیه و تاکید کردند که در ازدواج آنان تأخیر رخ ندهد، زیرا در غیر این صورت آسیب ها و فتنه های دامنگیری آنها می شود که جبران نشدنی است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان شنونده در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شده و استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث به او آموزش هایی داده اند و بالاخره در بغداد رحل اقامت انداخته و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شده است. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی نیز تربیت نمود که آثار گرانقدر خود را از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند.
دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که کتاب ارزشمند تاریخ الامم و رسل و الملوک معروف به تاریخ طبری از زمان تألیف منبع و مرجع مهم همه کسانی بوده که تاریخ اسلام می نوشتند. به اعتقاد پژوهشگران تاریخ نگاری اسلامی نیز با ذیل‌ها و تکمله‌های متعددی که بر تاریخ طبری نوشته شد ادامه یافته است. تاریخ طبری تا قرن هفتم که ابن عسیر کتاب تاریخ خود را با نام الکامل نوشت بر تاریخ نگاری مسلمانان تأثیر مستقیم داشته است. ابن عسیر نیز تاریخ خود را تا حوادث 302 بر اساس تاریخ طبری نوشته است. طبری بر تاریخ خود ذیل نیز نوشته است. پس از آن نیز ذیل‌های فراوانی بر کتاب او نوشته شده که از آن جمله سلت و تاریخ و طبری از عریب ابن سعد قرطبی است که شامل حوادث سال 290 تا 320 می شود و دیگر تکملت و تاریخ و طبری از محمد ابن عبدالملک همدانی که شرح حوادث سالهای 295 تا 512 هجری قمری است. تاریخ طبری را بعضی مؤلفان تلخیص کرده و اساتید آن را حفظ کرده اند. دوستان گرامی، محمد ابوالفضل ابراهیم تاریخ طبری را بر اساس چاپ لیدن و با مراجعه به نسخه های نویافته در 10 مجلد در سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی در قاهره منتشر کرد. وی در سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی تاریخ طبری را به همراه سلت و تاریخ و طبری قرطبی و تکملت و تاریخ و طبری محمد ابن عبدالملک همدانی و المنتخب طبری در 11 مجلد به صورت جداگانه برای هر کتاب در قاهره منتشر کرده است. تاریخ طبری چند بار ترجمه شده است. ابو علی بلعمی در سده چارم تاریخ طبری را تهذیب کرد و به فارسی برگرداند که در دست است. ابوالقاسم پاینده تاریخ طبری را با حذف اسناد و روایت‌های مکرر به انضمام سلت و تاریخ و طبری به فارسی برگرداند و در 16 مجلد بین سالهای 1352 تا 1354 هجری خورشیدی منتشر کرد که بعداً فهرست اعلام در مجلدی جداگانه به آن افزوده شد. عده‌ای از خاورشناسان زیر نظر احسانیار شاطر متن کامل تاریخ طبری را به انگلیسی ترجمه کردند و توضیحاتی در حاشیه به آن افزودند و در 38 جلد به چاپ رساندند. دوستان گرامی، اولین ترجمه این کتاب حدود 40 سال پس از مرگ محمد ابن جریر طبری به زبان فارسی بوده است. ابو علی بلعمی وزیر دانشمند دربار سامانی در سال 352 هجری قمری بنا به فرمان امیر ابو صالح منصور ابن نوح سامانی کتاب تاریخ طبری را به منظور استفاده عموم از این اثر ارزشمند از عربی به فارسی ترجمه کرد. در قرون نخستین پس از ورود اسلام به ایران بسیاری از اندیشمندان ایرانی آثار خود را به زبان عربی می نوشتند. امیران سامانی از جمله امیرانی بودند که در نگاه داشت زبان فارسی بسیار کوشیدند. در همین دوران، یعنی نیمه دوم قرن چهارم بود که در کنار آثار بسیاری که به فارسی برگردانده شد، دو کتاب ارزشمند تاریخ و تفسیر طبری نیز به دستور این عمرا